أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بعد از اینکه در سوره مبارکه را اجمالا به حقیقت جمیع ما جا به الوحی اشاره کردند، فرمودند والذی انزل الیک من ربک الحق، و ما انزل عبارت از اصول کلی دین است با فروعاتی که در ضمن اصول تبیین می شود. اصول کلی عبارت از توحید و نبوت و معاد است و با سه برهان مسئله توحید و معاد را اثبات کردم. وقتی توحید و معاد اثبات شد، وحی و رسالت و دین هم بالالتزام اثبات می شود، زیرا روز معاد روز حساب است. حساب برای امتی است که قانون و کتابی داشته باشد. اگر امتی محکوم به احکامی باشد و قوانینی بر اونها حکومت کند، یوم الحساب باید اعمالشون را با اون قوانین بسنجه. چگونه یوم الحساب حق هست و وحی و قانون و دینی در بین نیست. اگر معاد ضروری است، قطعا وحی و رسالت و دین هم ضروری خواهد بود. بنابراین طبق اون ست و برهان توحید و معاد را به صراحه بیان کردن و وحی و رسالت و دین را بالالتزام.
التزام شکل زمانی معنای
عامه، یعنی دلالت لفظی است به قرینه عقل. عقل میگوید این مطلب لازمه اون مطلب است، اون مطلب را به لفظ بیان کردم، این مطلب را به عنوان اینکه لازمه اوست و دلیل بر این لزوم هم لزوم عقلی است میشود اثبات کرد. یعنی با یک مقدار تنبه میشود اخص، به علت قبل از تنبه اعم است. یعنی اول خیلی روشن نیست، با یک تنبه مختصر که چگونه معاد و روز حساب حق هست در حالی که قانونی نیست. بنابراین وجود یک قانون به عنوان لازمه معاد ضروری خواهد بود. اونگاه پرداختن به نقل شبهات منکرین اصول و در سه مقام به این شبهات پرداختن. مقام اول راجع به معاد بود که شبهاتشون گذشت. مقام دوم راجع به وحی و نبوت بود که اشکالاتشون گذشت. مقام سوم راجع به توحید است. برای اثبات توحید ربوبی خدای سبحان، علم و قدرت و تدبیر همگانی خدای سبحان را مطرح میکنند. چون مشرکین اصل وجود خدا را میپذیرفتند که خدا خالق آسمان ها و زمین است، اما ربوبیت آسمان ها و زمین و ربوبیت انسان ها هم به دست اوست تردید داشتند و نمیپذیرفتند. لذا آلهه خود را عبادت میکردند تا از عبادت آلهه نفعی ببرند و آلهه را عبادت میکردند تا از آلهه خیری بینا برسد و ماند. قرآن کریم در این بخش برای اثبات توحید ربوبی خدای سبحان شواهد علمی و عملی اقامه میکند و چون یک موجودی که رب جهان است، رب انسان هاست، باید به حالات انسان عالم باشد و بر مصالح اونها قدرت داشته باشد، لذا به مسائل علمی و عملی خدای سبحان درباره انسان‌ها و غیر انسان آیاتی در اینجا می‌بینیم که بعضی از اون آیات گذشت. که آیه که دیروز بحث شده بود در پایان بحث دیروز این بود: عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال. چون خدا کبیر است، کل شیء دونه، و چون خدای سبحان متعال است، پس کل شیء بالقیاس الی الله تعالی یا نازل است یا متنازل. چون خدا متعالی است و مسلط بر جمیع اشیاء است، جمیع اشیاء چه غیبش چه شهادتش مشهود خدای سبحان است، پس او به کل شیء علیم است. چون به کل شیء علیم است، درباره انسان ها هم به تمام جزئیات اعمال انسان علیم است. به این بحث می پردازم می فرمایم سبا اون من کن من اثر القول و من جهر بهی و من هو مستخفن باللیل و ساربون بالنهار. انسان یک سلسله کارهای علمی دارد و یک سلسله کارهای عملی. کارهای علمی او چه نهان و چه آشکار معلوم حق است، کارهای عملی او چه آشکار چه نهان مشهود حق است. اگر خدا مدبر و مرب انسان هست، باید به جمیع شؤون انسان آگاه باشد. لذا می فرماید برای خدا در برابر علم خدای سبحان جهر و اخفات شما، آشکار و نهان شما یکسان است. اون کارهایی را که در خفا انجام میدید یا کارهایی را که به طور علن و آشکار مرتکب میشوید، هر دو را یکسان خدا میداند. سخنانی را که آهسته میگویید یا سخنانی را به طور جهر و آشکار میگویید، خدای سبحان میداند. و اصلا مسئله‌ای را به لفظ در نیاوردید، در دلتون نگه داشتید، اظهار نکردید، اون را هم خدا میداند. بالاتر از همه، اگر چیزی را در نهانتون به وسیله اعمالتون غرس کردید و خودتون آگاه نیستید، هم خدا میداند. فتحصله تمام اعمالتون چه به طور آشکار چه به طور نهان خدا میداند. تمام اقوالتون چه به طور آشکار چه به طور نهان خدا میداند. و تمام اسرار و رازهاتون، چه رازهایی که خودتون میدانید چه رازهایی که ناآگاهانه در ضمیر جان شما نهفته است و سوابق اعمالتون این راز را دستبندی کرده و خودتون نمیدانید، خدا میداند. این ادعای قرآن کریم است، چون خدای سبحان به کل شیء علیم است و مدبر انسان است و یوم القیامه از این انسان سوال می کند و درباره این انسان می گوید و قفوهم انهم مسئولون، همه اینها رو بازداشت کنید تا از اینها بپرسیم و اینها به سوالهای ما جواب بدهند. باید به تمام این ضمایر و اسرار و آشکارهای انسان آگاه باشه. لذا همه اینها را قرآن کریم میشه پس از دیگری متعرض است. در این آیه محل بحث سوره رعد میفرماید سواء منکم من اسر القول و من جهر به. برای خدای سبحان یکسان است. این چنین نیست که بعضی را بداند بعضی را نداند. یا سخن آشکار شما را به خوبی بشنود و راز شما را یا سخن نهانی شما را دیر بشنود یا به زحمت بشنود. این چنین نیست.
اثر القول شامل گفتی آیسته میشه یه فهم شامل حتی این چیزی به ذهن است و به لفظ در نگاه قول،
چون قول اون رازهای درونی را که انسان به لفظ در نیاورد هم شامل میشود.
قول شامل میشه؟
بله. در جریان یوسف صدیق ملاحظه فرمود که یوسف صدیق به برادرانش چی فرمود. وقتی یوسف صدیق سلام الله علیه از برادرانش پرسید که آیا شما برادر دیگه هم دارید یا نه، اونها گفتن وقتی که این شخص برادر یوسف صدیق به اتهام اینکه سباع ملک مفقود شد در رحل او پیدا شد، اینا را آوردن به حضور یوسف صدیق، اونها نسبت سرقت به حضرت دادن. حضرت تعبیر به قول کرد، گفتن که برادرش سرقت کرد، این اگر سرقت کرد تازگی ندارد، برادر او هم سرقت کرد. و قالو این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبلو فأسر رها یوسفو فی نفسهی ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانن والله اعلم بما تصفون. اونها گفتن اگر این سرقت کرد بی سابقه نیست، زیرا برادری هم داشت که او هم به اتهام سرقت گرفتار شد. این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. یوسف سلام الله علیه می دانست اینا خلاف می گوین. این حرف را که اینها آدم شر طلبیان و کارشون هم شر است، این را در نهان خودش به عنوان یک راز حفظ کرد. از این حفظ سر قرآن به قول تعبیر میکند. همون فأثر رها یوسفو فی نفسهی و لم یبدها لهم قال انتم شرون مکانه. به اونها که نگفت شما بدید، که این قول را در جانش مکتوم کرد به عنوان یک راز، این سر را قرآن کریم از او به قول تعبیر میکند. خلاصه اگر هم قول نباشد، ادل دیگر شامل میشود که آیات دیگر اثبات کرد. خب سوا اون منکم من اثر القول و من جهر به، چون که در باره نماز میفرماید به این که لا تجهر به صلاتی که ولا تخافت به ها وقتقه بین ذالک سبیلا، نماز را چه جهر بخوانید چه اخفات بخوانید هر دو را خدای سبحان میداند. لازم نیست خیلی جهر بخوانید و لازم نیست خیلی آهسته بخوانید، در هر دو حال معلوم خداست. در اینجا قول یا شامل اون اسرار و رازهای درونی می شود یا نمی شود. اگر شد که خود همین آیه دلالت می کند، اگر نشد آیات دیگر دلالت می کند، که فرمود سوا اون منکم من اسرر القول و من جهر بهی. اصل کلی مسئله را که سر و علن پیش خدای سبحان یکسان است، بعد از این که در آیه قبل فرمود عالم الغیب و شهاده، او به خوبی حل می شود. ولی در خصوص جهر و سر در سوره اعلا سب اسم ربک الاعلا فرمود سنقره و جهر را تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفی. خدای سبحان جهر و هر چی که مخفی است میداند، خواه جهر و مخفی در قول، خواه جهر و مخفی در عمل، خواه جهر و مخفی در قول و عمل انسان از اشیاء دیگر، هر چی که جهر است و هر چی که علن است معلوم خداست. خواه درباره انسان باشد قولا و فعلا، خواه درباره غیر انسان باشد انه یعلم الجهر و ما یخفی. در سوره ملک این چنین میفرماید تبارک الذی بیده الملک، در اون سوره میفرماید و اسر رو قولکم او اجهروا به. قول تسویه است، برای خدای سبحان یکسان است، چه شما سخنتون رو به عنوان راز در دل داشته باشید آهسته بگویید یا به طور جهر بگویید، خدای سبحان میداند. و اسر رو قولکم او اجهروا به انه علیم بذات صدور، آشکار را خدا میداند، دیگران هم میفهمند، خود شما هم میفهمید، این مهم نیست. تعلیل نسبت به علم به ما فی صدور است، اگر رازتون را و اون چه در صدر شماست خدا میداند، اون چه هم که بر لب دارید خدا به طریق اولا میداند. لذا فرمود و اسر رو قولکم او اجهروا به، هر دو را خدا میداند. چرا؟ انه علیم بذات صدور، اگر به ذات صدور علیم است یقینا اقوال جهریه را عالم است. ذات صدور اون مطالبی است که صاحبت و صدر است، مطلب وقتی که در صحبت صدر است، مصاحب دل است، در دل تعبیه شده است، میگوین این ذی صدر است، در دل است. مطالب اگر چون که در قلوب باشد، میگه اینا ذوات و صدور هست، ذات و صدر هست بمانند. خدای سبحان به ذات صدور عالم است، هر چه که در صدر است، در سینه است، در جان آدمی است، میشود ذات و صدر و خدا به اون عالم است. اگر به ذات و صدر عالم باشد، به قول جهر هم به طریق اول عالم است. تخب صدور، بله، اون هم یکی از معیدات این مطلب است. برهانی که در سوره ملک برای این علم کلی خدای سبحان اقامه می کند می فرماید به این که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، مگر نه آن است که هر چه در جهان موجود است مخلوق خدای متعالی است. منتها بعضی بلا واسطه، بعضی معل واسطه، بعضی فعل اختیاری انسان است و از راه اختیار به خدا منتهی می شود، بعضی ها فعل غیر انسان است و از راه غریزی یا طبع به خدای سبحان منتهی می شود. چیزی در عالم یافت نمی شود که به خدا ارتباط نداشته باشد و به خدا استناد نداشته باشد، چون همونطوری که جبر محال است، تفویض هم محال است. تمام کارهای انسان مخلوق خدای متعال است، منتها از راه اراده و اختیار انسان که خلق کن و ما تعملو. بنابراین برهان این مسئله که خدا به جمیع سر و علن عالم است اینه که الا یعلم من خلق، اون کسی که خلق کرده است عالم نباشد؟ چگونه ممکن است خدا خالق این نظام باشد و آنچه در این نظام میگذرد معلوم خدای متعالی نباشد؟ الا یعلم من خلق. و این علم هم باز معلل است به اون دوتا اسم از اسماء الحسنا که در ذیل آیه است، و هو اللطیف الخبیر. لطیف است یعنی مجرد است، نه لطیف است یعنی مانند برگ گل املس است لطیف است، یا مانند فرون پارچه لطیف است، معاذ الله، که جسم نیست. گرچه لطیف به معنای خالق اشیاء لطیف تفسیر شده است، لطیف یعنی آفریننده چیزهای ظریف و دقیق تفسیر شده است، اما لطیفی که خبیر باشد همون مجرد است، یعنی منزه از ماده است. همون تسبیح و تقدیس فرشتگان نشانه لطافت الهی است. موجود و لطیف یعنی مجرد عن الماده و عن المده و عن ای امر مادی کم کام. و چون لطیف است خبیرم هست، موجود مجرد است که عالم است، مادی است که محجوب است و چیزهای حجاب اوست و از چیزهای محجوب است، ولی مجرد است که خبیر خواهد بود. چون کل لطیفن خبیرون، چون که کل خبیرن لطیفون، این دو ملازم همند. در این ذیل همون چون خدای سبحان لطیف خبیر است، پس به کل شیء عالم خواهد بود.
کل لطیفن خبیرون ملازم یعنی از هر دو طرف؟
بله، کل خبیرن هم لطیف.
روح انسان میگه لطیف نیست؟
بله، لذا عالم است دیگه.
یعنی کسی که تحصیل علم نکرده یا هم بچه هست، روش مجرد باید
به همون مقدار تجردش آگاهی دارد، به همون مقداری که مجرد است.
بچه کوچیک آگاهی چیه؟ فدر غیر از همین خوردن و میکیدن و بیری کردن
به همون حد دیگه. در باره کودکان روایتی رو مرحوم ابن رابه در کتاب شریف توحید نقل کردن که بچه ها را تا 9 ماهگی یا تا 1 سالگی نزنید، زیرا گریه 4 ماه اول اینها شهادت به وحدانیت حق است و گریه 4 ماه دوم شهادت به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، گریه 4 ماه سوم دعا و طلب مغفرت برای پدر و مادر است. اون فطرت توحیدی در نهان بچه هست و او بالاخره کسی را میخواهد که مشکلاتش حل کند. او خدای اوست، اول غیر از خدا را درک نمی کند. بعد نوبت میرسد به واسطه که مجرای فیض از اون مبدأ است، نیازهای او را برطرف میکند. بعد میگن این گریه های 4 ماه دوم او شهادت به رسالت اولیاء مرسلین است. بعد وقتی کم کم با پدر و مادر آشنا می شود، اونها را مجاری فیض می داند و دعا و طلب مغفرت برای اینها می کند. این طور نیست که این کودک ها چیز ندانند. این از روایات بسیار لطیفی است که در باب فطرت کتاب شریف توحید در هم صدوق هست.
اینها تعبیر ببرند ولی بابش وقتی مثلا یه سالش هم شد و یه سال و نیم شد ازش می پرسیم مثلا این دنیا که خلق شده باید بیا خود.
آخه فطرت علم شهودی است، نه علم حضوری است. علم شهودی را باید با یک زبانی ترجمه کرد. مدرسه درس و بحث کتاب و نوشتن و گفتن به منزله زبان است در حقیقت. کسی که درس و بحث نخونده، مدرسه نرفته، قدرت ندارد اون یافته ها را تبیین کند، دگرنه خیلی چیزها را میابد و اساس همون یافته هاست. همونطوری که زبان کارش رسالت است، مطلب را میتواند برساند و نقشی دیگر ندارد، علوم مدرسه هم این است که رسالتش را ایفا کند، یعنی اون یافته های حضوری را تبیین کند.
حرف اخلاقی درسته؟
بالاخره یا اونجا بودند و میدونستن، یا اینجا که آمدن با فطرت توحیدی خلق شدن. اون حرف سابقه را میرساند، نه سابقه وجود نفس را. ممکنه سابقه وجود عقلانی را میرساند که
مثلا عالم بوده.
نه، خب اون میگوید همه چیز را میداند و همه علوم را به تذکر برمیگرداند و این میفرماید و الله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا. علم هایی که از راه سمع و بصر و امثال ذلک میآید به تدریج نصیب انسان می شود که این تعلم است نه تذکر.
آیه با اون روایت متناسب نیست؟
نه دیگه، برای اینکه اون آیه مشابه با آیه سوره روم هست که فاقم وچک لدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این در ذیل اون آیه نقل می شود، مناسب با او هم هست، لذا این در ذیل بحث های روایی اون آیه مبارک است. و اما چه در سوره نحل فرمود بلا و خرجکم من بطون امهات کن که را تعالیمون شعه، علوم حسودی است.
تو آیه با هم تضاد ندارم مستدن اون روایتی که
اون روایت هم مناسب با اون آیه است، قهرن اون روایت هم با این آیه تضاد ندارد، چون اون روایت در تبیین همون آیه فطرت سوره روم دیگه. البته اگر بخواهد به کل شی خبیر باشد باید لطافت محضه داشته باشد، بون در غیر خدا نیست. اگر بخواهد خبیر فعل جمله باشد لطافت فعل جمله کافی است. مجردات عالیه این طورن، فرشتگان این طورن، اول این طورن، درواح و نفوس این طورن، به هر اندازه که وجودن لطیف و مجرد باشند به همون اندازه هم خبیره. نه البته، این چون موجب کلیه که نفسی ها منعکس نمی شود و این دو تا اسم از اسمایی است که بر خدای متعالی حمل می شود و این با برهان ثابت می شود که خبیر نمی تواند مادی باشد. یک موجود خبیر هم باید لطیف باشد، مجرد باشد، چون ماده چیه درک نمی کند. بنابراین اگر در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود سوان من کن من اثر القول و من جهر به، در سوره ملک از این بسیتر فرمود که اثر رو قولکم ابه شروع به انه و علیمون به ذات صدور، اونگاه استدلال میکنود الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اصل مسئله این که جهر و علن هر دو معلوم خدای سبحانه است در سوره انعام آیه 4 این هم آمده، اوائل سوره انعام است، فرماید و هو الله فی السماوات فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، رازتون و آشکارتون رو خدا میداند و هرچه هم انجام میدید اون میداند، خواه کسب میکنید از اعمال ظاهره، خواه کسب میکنید از ملکات و اعمال باطنه، پس سر و جهرتون رو خدا میداند و مکتسباتتون رو هم خواه کسبای ظاهری خواه کسبای باطنی اون را هم خدای سبحان میداند. چون که در سوره طه نیز مسئله علم خدا به جهر و سر بیان شده، منتها در سوره طه رقیق تر از این موارد یاد شده بیان شده. در اوائل سوره طه چه فرمود و این تجهر بالغوله فانه یعلم سر و اخفا، فرمود اگر سخن را به آشکار بگویی این که نیازی به گفتن ندارد که خدا می داند، این دو دیگرانم می فهمن می شود، اما این تجهر بلغو فینهو یعلم و سر و اخفا، نظیر اون که در سوره ملک بیان شده که فرمود و اسر رو قولکم عوج هرو به، چرا؟ چون اینهو علیمون به ذات صدور، وقتی به ذات صدور علیم باشد به قول جهر به طریق اولا علیم است. اون مطلبی که فقط در صدر است به بلد نیامده است اون مطلب را خدا می داند، یقینا سخن لفظی را خدا می داند. لذا در سوره ملک تعلیل به اون اهم متوجه شد، فرمود و اثر به قول لکم اویج حروبه، هر دو را خدا می داند، چرا؟ چون انهو علیمون به ذات صدور، وقتی به ذات صدور علیم باشد یقینا به اقوال جهریه علیم است، این حرفی نیست. اقوال جهریه را خود شما هم میدانید، دیگران هم میشنوند، پس الله یقینا عالم است. در سوره طه از این رقیق تر بیان میفرماید، میفرماید به این تجهر بالقول، این که نیازی به گفتن ندارد که خدا میداند، این را که خدا میداند، چرا این را شما هم میدانید، دیگران هم که شنیدن میدانند. و این تجهر بالقول فانه یعلم سر، که شما میدانه به دیگران نمیداند، و اخفای از سر که خودتونم نمیدانی، پس چیزی در نهان انسان نیست که خدای متعالی نداند. انسان یا سخن آشکار دارد که جهر است خدا می داند، یا مطلبی را در نهان خود کتمان می کند، این سر است خدا می داند، یا مطلبی را می خواهد روی او تصمیم بگیرد در تلیعه اوست، این زمینه سر است، این را هم خدا می داند، یا مطلبی است که انسان روی ناخودآگاه تصمیم میگیرد و نمیداند که از کجا دارد تیر میخورد، اون را هم خدا میداند. انسان بسیاری از کارها را میداند که این بد است و بسیاری از کارها را میداند که این خوب است و انجام میدهد یا ترک میکند، ولی برخی از کارها را نمیداند که این بد است. نه چون جاهل قاصر است یا جاهل مقصر است، حکم را نمیداند یا موضوع را نمیداند، نه حکم را میداند موضوع را هم میداند، در حدی که توده مردم میداند. اما در اثر سوابق سوء چندین ساله نفس او به مقام تسویل رسید، شده نفس مسوله. نفس مسوله نظیر نفس اماره به سوء نیست که آدم رو به بدی امر کند. نفس مسوله نفسی نیست که انسان را بگوید این کار خوب را نکن یا این کار بد را بکن. نفس مسوله اون هنر را دارد که بدترین کار را به صورت بهترین عمل در بیاورد، برای انسان این چنین معرفی کند، باید این کار خوب است قربت الله انجام بده، و می تواند راه های فساد را به صورت راه های زیبا پیش او جلوه بدهد که او بپسنده. مثل یک تابلوساز ماهری که پشت تابلو را پر از آشغال‌ها کرده، یک قش زیبایی هم رو تابلو کشیده. این کار نفس مصور است که تمام اون مفاسد را پشت پنهان میکند، یک قش زیبایی روی این کارهای فاسد میکشد به دم نشون میده. این گاهی به صورت چاه انداختن برادر در میآید که یوسف سلام الله علیه را به شاه انداختن با اون وضع. یعقوب علیه السلام فرماید به این که صبرت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل و الله المستعان، نفس مصوره شما وادارتون کرده است که این کار را انجام بدید. گاهی به صورت شرک و بتپرستی و بتسازی و بتفروشی و امثال ذلک در میاد که سامری اعتراف کرده است که صبرت لی نفس، نفس مصوره مرا وادار کرد که من این را خوب تشخیص بدم شروع به این کار بود. این مهم است، این که میگوین حاسبو انفسکم قبلا تو حاسبو، برای این کار هاست. ویلا اون کار که انسان ببیند چند تا معصیت کرده چند تا معصیت نکرده یه محاسبه ساده است، چند تا اطاعت کرده چند تا معصیت کرده رو هم بسنجد، اینا ساده است. تشخیص تصویر نفس کار سختی است. ممکن است عمری در تحت ولایت شیطان باشد و نداند تحت ولایت کی. بعد از یه مدت معلوم می شود که این درس و بحث رو برای کی خونده، این تلاش رو برای کی می کرده. اینه که در اوائل سوره طه فرمود و این تجهر بالقول، قول جهر را که هم خودت می دانی هم دیگران که شنیدن می دانن، این مهم نیست. فإنهُ خدای سبحان یعلم السر، اون که شما می دانید و دیگران نمی دانن، و اخفای از این سر که احیانا بر خود شما مخفی است. پس اون خواسته های ناآگاهانه خود آدم که مخفی است حتی برای خود انسان، معلوم خدای سبحانه.
اون که برادر یوسف میدونستن نفس مصدقه
نه، میگفتن به این که یخ رو لکن وجه و عبی کن، این مانه رو سر راتون بردارید پیش پدر بهتر جلوه کنید.
بهانه بود برای خودش رو پیش میکشیدن، وگر نظر فطرت و وجدان خودش رو میدونستن نفس کار خودش کرده.
نه، وقتی که انسان به طرف فساد و تباهی قدم بردارد، طوری میشود که با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی ها به جای میرسن که خیال میکنن این کار بد خوب است، به اونجا میرسد. اون مرحله پایین ترش که انسان بداند این زشت است، این کار را امر به سوء میکند، نفس اماره به سوء آدم را وادار به زشتی میکند. اما یه مرحله است که انسان خیال میکند دارد کار خیر انجام میده، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، از امام سجاد علیه السلام رسیده است که 30,000 نفر در کربلا جمع شدن، کلون یتقرب و الله تعالی به دم الحسین علیه السلام. این اکثری جنود اموی را تقرب الله آورد، ولا بنا کسی جایزه نمیداد که با نداشتن همه امکانات هزینه ها را خودشون تعمیم میکردن، قربت الله میامدن دید. کلون یتقرب و الله به دم الحسین علیه السلام، به استثناء افراد معدود بقیه قربت الله آمدن.
تبلیغات سو اثر کرده بود اون دروب
اثر کرد،
تبلیغات نبود که
بله تبلیغات سو اثر کرد و اینها عقل که حجت باطنی بود گذاشتن کنار، به اون راه های دیگر را که خودشون دعوت کرده بودن اون را هم گذاشتن کنار. کم 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 نفس مصوره آمد این حرام را حلال جلب و اینها چون امتناع به اختیار لا ینافل اختیار به سوی اختیار خودشون مبتلا شدن گرفتار عذاب علی و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. انسان به اینجا میرسد که یک کاری را با اینکه حرام است و او را به آتش میکشاند و در تحت ولایت شیطان است این را نیکو میبیند و انجام میدهد و خودش هم نمیداند. این اخفای از سر است، لذا فرمود به این تجهر بالقوله که انهو یعلم السر و اخف. و این مطلب که انسان چه در فضیلت و چه در رذیلت هر چه انجام بدهد معلوم خدای سبحانه است به عنوان یه اصل قرآنی است. در باب کارهای خیر می فرمود اگه کسی انفاق بکند، ملذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، چه در باب است امیر سلام الله علیه آمده فله هم کذا به کذا به کذا. این خدمات و کارهای خیری است که سر و علنش به لیل و نهارش مشهود خدای متعال است و مورد پاداش و جزا. به عنوان یک اصل کلی قرآن کریم در سوره مبارکه بقره این چیزی می فرماید، اواخر سوره بقره است قبل از آمن الرسول، این آیه است: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. در اول آیه فرمود اون چه در آسمان هاست مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست. بعد در وسط آیه فرمود اگر اون چه در جان شماست اظهار بکنید خدا میداند و اگر اون چی در جان شماست مخفی بکنید خدا میدانست، محاسبه میکند شما رو با او. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب اگر اون چی در آسمان هاست مال خداست و اون چی در زمین است مال خداست، بعد فرمود اون چی را شما اظهار بکنید ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، این نشان میدهد که انسان یا یه چیزهای را در جانش اخفا میکنه یا چیزهایی را از جانش به مقام عمل اظهار میکنه. فرمود اون چه که در جانتون هست مخفی کردید خدا حساب میکنن و اون چه که اظهار کردید این را هم خدا حساب میکنه. از این که فرمود اون چه اظهار کردید و اون چه اخفا کردید هر دو را میداند و قبلا فرمود اون چه در آسمان هاست مال خداست و اون چه در زمین است مال خداست، این یک تناسبی را تفهیم می کند که نسبت جان و بدن نسبت آسمان و زمین است، که در جمله اولا فرمود اون چه در آسمان و زمین است خدا می داند، در جمله دوم فرمود اون چه مخفی کردید خدا می داند، اون چه آشکار کردید خدا می داند. آشکار کردن به ظهور اون فعل است در بدن، مخفی کردن به کتمان اون عمل است و اون شیء است در جان. جان به منزله آسمان خواهد بود و بدن به منزله زمین، زیرا این بدن را اون جان می پروراند، چون که زمین را اون آسمان دارد اداره می کند. اگر حرارت است و اگر نور است و اگر دیگر برکات است از آسمان به زمین می رسد و اگر بدن برکاتی پیدا می کند به وسیله تأثیرات روح است که این بدن را متبرک می کند. علا ای حال فرمود اون چرا که شما اظهار کردید خدا می داند و اون چرا هم که مخفی می کنید خدا حساب می کند. ممکن است بعضی از امور به عنوان گناه کبیره در فقه مطرح نشود ولی در مسائل تهذیب نفس در اخلاق مطرح است. اگر هم بگویند نیت گناه گناه نیست، انسان رو فاسق نمی کند، ولی انسان رو از رسیدن به اون کمالات محروم می کند. این چنین نیست که نیت پلید اثر نداشته باشد، در قیامت حساب نشود. پس اون که در جان آدم هست از عقاید و اخلاق و نیت ها همه و همه تحت حساب الهی است. این توبد و مافی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله.
یادی داریم که مثلا یا قصد گناه بکنه یا گناه رو انجام نده چیزی نمی‌نویسن، یا عمل کرد یکی براش می‌نویسن. ثواب درست باید هم قصد ثواب حسنه داره یکی در عمل شد به ده سو.
بله، اون در حد یک حرمت فقهی است. و الا بعضی از موارد هست که انسان وقتی یک خبث سریره ای داشت، چیزی رو در جانش کتمان کرد، به همون اندازه از خدای متعال دور می شود، خدا حساب می کند. ممکن است به حسب حکم فقهی حرام نباشد، ولی به حسب حکم اخلاقی و تهذیب نفس خیلی اثر دارد. لذا اگر کسی طمع بکند در یک زن نامحرمی، این را قرآن به عنوان مرض قلب می داند، ولی در فقه حرام نیست صرف طمع کردن. نگاه هست و امثال ذالک هست که حرام است، بله صرف طمع حرمتی ندارد. این که در سوره احزاب فرمود به همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد ولا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض، فرمود شما اگر صداتون رقیق کردید، اون کسی که قلبش مریض است طمع میکنه. صرف طمع که یک وصف نفسانی است به عنوان مرض قلب در قرآن کریم آمده. یعنی اگر انسان در یک نامحرمی طمع کرد، معلوم شد فی قلبه مرض، و اگر این را با وسائل عفت معالجه نکرد، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا خواهد شد. این یک مرض قلب خواهد بود. الحمدلله.